الله الرحمن الرحيم. بعد سر وقت نماز صبح بود و عبارت سخن بودن که در اول وقت صلاة صبح طلوع الفجر صادق المعترب المنتشر في الافق المبان مه به الخیطان دون الكاذب السائد. بعضی روایاتش خونده شد عبارت عرب هم خونده شد که با جواهر اینا مختلف بود. عبارت عرب برای تو اونگه که من به شروحی هم که داشت نگاه کردم غیر از یکی شهر من ما اشتهار دیگه ایش که ایرادم نگرفته بودم به عبارت عرب. و حالا که خیال میکنی یعنی شهر ما اشتهار دیم اول روایات آورده بودن بعد گفته بودن، پس از اینجا معلوم شد که عبارت مت مسامحه داره که بگیم که همون صبح کاذب است که باز میشه معترض میشه. اون نور عمودی که فجر کاذبه اذا اعترضه اینجوری شده که وقتی اون نور عمودی چی شد؟ باز شد. ایشون گفتن طبقه روایت، چرا؟ چون تو جواهر بود روایت هم هست، روایت چندون که دیدم هم بعد از هم نه که محو میشه این فجر کاذب محو میشه در بله فصل پنجم تشریح الافلاک مرحوم شیخ بهایی صبح و شفق را که توضیح می دادن اونجا فرمودن که فالمستضیء اکثر من نصفها دائما فظلها محفوظ. استدلالش این بود که جرم شمس از جرم زمین بزرگتر و چون جسم منیر بزرگتر باشه از جسم مستنیر لامه حالت سایه‌ای که برای مستنیر تشکیل میشه استوانه این نیست، مخروطیه. این استدلالش از اینجا آغاز شد. طبق محاسبات هندسی جرم خورشید بزرگتره، جرم زمین کوچکتره، ولی از سایه زمین پشت سایه شمس و تابشش که پشت زمین تشکیل میشه مخروطیه تا آخر که ادامه نده. ولی از اگر قمر هم تو این فاصله مخروط دورتر بود هرگز خسوف صورت نمی گرفت، یعنی سر مخروط تمام می شد سایه زمین تمام می شد. ولی اینجور نبود که بگیم دائما لامه حالا باید سایه زمین به ماه بیفته، چون ماه نزدیک به زمینه به طوری که این مخروط او را می گیره بله خسوف صورت می گیره. اینا را فرمودن. بعد فرمودن که فظلها ها مخروطون درست یلازم رأسه منطقه البروج، سر این سایه دائما روی منطقه البروج داره دور میزنه، چون همونجوری که خورشید میاد اونم سر سایه مقابل مرکز خورشیده دیگه منطقه. و ینتهی فی فلک الزهره، که تا فلک زهره هم هست، یعنی سایه زمین نمیتونه کسوفی برای زهره ایجاد کنه. ینتهی فی فلک الزهره، محاسبات ببینید از قدیم ماه را میتونه خسوف براش درست کنه، اما چیه؟ خسوفی برای زهره دیگه نمیتونه، چون سایه زمین وقتی به زهره برسیم رأس مخروطش چی شده؟ پایانشه، سایه نداره که بیفته روی زهره. حالا این رو محاسباتی که خودشون داشتن رو فواصل. خب فهمیدن ینتهی فی فلک زهره و نهار مدت و کون المخروط تحت الافق، مادامی که این مخروط زیر افقه روزه، و لیل مدت و کون این ظل مخروطی فوق الافق. عرض کنم که خوب مثال خوبی ده، اینی که شما فرمودید وقتی که نقطه نوری منیر به تابعه یک جسمی سایه ای را که تشکیل میده مخروطیه.
اما این سایه مخروطی نیست، در واقع برای اینکه سایه رو تشکیل میده،
تشکیل میده ولی به دقیقه مخروط نیست، بلکه رأس مخروط خود جسمه.
رأس مخروط نقطه منیر،
بله به اومن رأس مخروط خود نقطه است، میاد تا میره. این درسته، یه بحثی ربطی به این مخروطی که ایشون میگن نداره. ملاحظه میکنید این مخروطی است که مجموع اناره و استناره و سایه و همین رو نشون میده، اصلا ربطی به بحثیشون نداره. با ذهنه یه جور دیگه کنید، اون نقطه نورانی را مستنیر را بنوان یه توپتنه زده بگیرید جسم را، بله. حالا بیاید اون نقطه نور اندازنده را هی بزرگترش کنید، هی بزرگترش کنید، بشه یک توپ مساوی همون توپ ولی داره نور میده. اینجا چی میشه؟ اون سایه ای که تشکیل میشه و از اون نقطه توپ نور دهنده میاد میتابه به اون جسم.
تو آخرم میره
وقتی مساوی شدن، دو تا توپ مساوی، یکیش داره نور پخش میکنه، یکیش بی نوره مستنیره. سایه ای که پشت سر اون توپ مستنیر تشکیل میشه چه نوع سایه ای؟
یه سایه ایه که یه مقدار وسطش، یعنی در واقع ما یک جایی داریم که سایه خیلی
اون شب نیم سایه اونا رو میخواد بگی؟
یک سایه تام داریم، یک سایه
درست نیم سایه،
نیم سایه
اونا درسته بحثاش، ولی مجموع این سایه و نیم سایه شکلش چه جوریه؟ بحث نیم سایه درست میفهمید اون با، اما فعلا از حیث شکل مجموع این سایه و نیم سایه، یعنی اون جایی که نور نیست، اما از سایه و نیم سایه
نیم سایه البته نور هست ولی
کمتره. ما میخوام بگیم که مجموع چه سایه چه نیم سایه نباشد، چه شکلی تشکیل داده. منظور ما از ذل اینه، اما از سایه و نیم سایه
ظاهرش توی سطحی که سایه افتاده
دایره است. نه، سایه که تشکیل شد پشت سر اون جسم،
یعنی در واقع توی سطح صحبت نمیکنه.
بله،
فضای سایه
دو تا توپه، یکیش نور نمیده یکیش نور میده، مساوی ها
پشت ما جایی رو بله. تصور میکنیم الان این جسم نیست، این توپه نیست،
این کدوم میشه معلوم باشه؟
مستنیره.
منیر کجاست؟
منیر این بر.
خب
طبیعتا این برش مخروط ناقص تشکیل میشه که سایه است.
چرا مخروط تشکیل میشه؟ مساوی هم که
به خاطر این که از نقاط مختلفی که دور تا دور هستن، شعاع‌های نوری هم به صورت مایه
نیم سایه درست میکنه.
بله دیگه، فرمولید اهم از سایه و نیم سایه، مجموعه سایه و نیم سایه مخروط میشه، اما فقط اگر بخوایم سایه تام رو در نظر بگیریم، بعد اینجایی که هیچ نور نیست ظاهرا یعنی همون فقط چیز میشه، یک استوانه میشه. بله
سایه البته من مقدمش عرض بکنم، بله یا الله ساکم الله،
بله سایه تام استوانه میشه، مجموع سایه و نیم سایه مخروط ناقص به نظرم میاد.
من قبلش عرض بکنم، اصل این که زمانی که من و شیخ اینا رو می‌نوشتن قواعد نور و بحثای حکمت طبیعی که بوده، نور را به عنوان یک چیزی که تابش میکنه، اما یک چیزهایی را که بله شعاع‌های نوری که مبنای مکانیک نیوتن بود در چیه در اون ترسیم این مسائل، نمیدونم مکانیکش هم جا کار میداد یا نه، نظارم مبتده این نداشت، این مباحث اپتیکی که نیوتن پای ریزش که رفتی نداشت اون مکانیکش یا رفت داشت، یعنی قواعدی از اونجا رفت اونجا اعمال میکرد. بله الان یه حال
یه مقدار زیادی بخشای اپتیکی هندسیه،
بله که ربطی به علت حرکت نداره.
بله ولی خب تو بحث مکانیک هم یه بخش سینماتیکه کلن باز بحث هندسه است.
هندسه است که به این نور اینا مربوط میشه.
نه شاید تو بحث اپتیک فقط جایی که بحث منبع نور حرکت میکنه مثلا اینا شاید بحث مکانیک هم مطرح بشه. خاطرم نیست،
یعنی منظورم اینه که اون ذره نوری را که فرض میگیرن داره میره، متحرک است دیگه، مکانیک معنا علم الحرکات شامل این ذره میشه یا نه؟ به این بله اگر اینجور باشه همین منظورم بود که پس یه ضوابطی که اونجا هست اینجا هم اعمال میشه به عنوان یک علم الحرکات مطلق، به خلافی که اون به معنای جسم بگیریم، به معنای جسمی که غیر اون ذره نوری باشه که میخواد تابش بکنه. یا الله حالا این نکته که هست اینه که تو اون فضایی که اونا میفرمودن این تابش اینجوری که از تمام ذرات داره یک نقطه نوری میاد و مجموعش وقتی شما میگید یکی داره از این طرف میاد از اون طرف رد میشه، یکی از اون طرف میاد به یک مخروط مجموع درست میکنه، اون به این صورت نور را در نظر نمیگرفتن. یعنی تابش را تابش یک جسم منیر را به عنوان یک نور، یک کیفیتی که از اون میاد منتقل میشه این کیفیت نوری به مقابل خودش، نور را کیف میدونستن از نظر فن طبیعیات. ابن سینا در شفا اینو مفصل صحبت میکنه.
مشاهدات و اینا نمیدیدن بس سایه و نیم سایه و اینا رو؟
چرا اینا حتما بوده. من از چیزهایی که خیلی جالب بودم که چجوری اینا همه چیزاشو حل میکردن، ولی خب مفصل عبارت مثلا تو شواره آوردن مرحوم لاهیجی از عبارات شیخ و من خود شفا را نداشتم مراجعه بکنم اونجا میگن خیلی عجیبه مبنای کیف، میگن نور کیف عرض است، حال در اینه. بعد میگفتن چطور نور میتابه، میگفتن این مقابل معد است، معد خارجی برای اینکه این کیفیت توی هم حاصل بشه،
منعکس بشه،
منعکس بشه. انعکاس هم نه انعکاس باز منوس ذهن ما، چون باز شما برید تو فضای انعکاسی که ما امروز میدونیم یه چیز دیگه
تجلی بکنه،
تجلی ها اینجوری کنه که اینم اونجا پیدا میشه. ببینید مباحثی شما گسترده تو شبارک من دارم که دیدم هم. مفصل ترشان تو
پس اینا ذهن رو خالی بکنیم که
بله رضا روی این فرض درست میشه که وقتی این کره بزرگ داره میتابه پشت او یک سایه استوانه مانه،
همینجا هم در واقع اگر بگیم سایه تام مد نظرمونه هم استوانه میشه.
بله که اونم همینجور میگفتن، وقتی میگفتن تابش این به کیفیته دیگه اون به تمام نقاط بیاد نیم سایه را تو بحث داشت گمو نمی کنم اصلا تو کلمات اونا باشه نباشه نمی دونم حالا تفاوت
وقتی این بزرگتر میشه در واقع به جای اون استوانه مده مدروز بیده
احسن. این سایه مخلوط یعنی و میگه ینتهی رأسه فی زهره، یعنی بزرگی زهر زمین طوریه که و بزرگی خورشید که این سایه مخروطی ماه توش قرار میگیره، لذا منخسف میشه ماه چون میره تو سایه. اما زهره دیگه نه، چون سایه مخروطی تمام شده که زهره اونجاست،
مدار همشون دایره‌ایه و
بله مدارم دایره است، نمیتونه این سایه زهره را منخسفش بکنه. اینا عباراتی بود که ایشون فهمیدن اینجا.
یه برای اینکه تا مرز زهره مخروط ادامه پیدا کنه شاهدی داشتن،
محاسبات داشتن. بله
محاسباتی یعنی مبتنی بر معطیات.
بله در این که جرم خورشید چقدره تاریخی داره. امام علیه السلام در توحید مفضل نسبت میدن به مهندسین، حالا این عبارت یادم نیست، حضرت فهم بودن که محد خودشون حرف نمیزنن که چه جوریه، نسبت میدن میگن مهندسین میگن. آخر تو ذهن عرف خیلی چیزی عجیبی میاد که زمینی را که راه میافتیم یک ماه مسافرت توش میکنیم هرچی بیری سر نمیرسه، بعد بگیم یه چیز کوچیکی تو آسمون بره حالا نور میده، اما این از این زمینی به این بزرگی بزرگتره. این از هانی خورده ابتدا سختی ازاده بگم مهندسین میگن که این خورشید بزرگتر است از این زمینی که آرش هستیم. تو توحید مفضل تعبیر ها یادم نیست، منظور چند صد برابرم میگن یادم نیست، از فرمودن عددی را تو حافظ هم اینجوری هست توحید مفضل.
چون به مناسبت اون روایتی که تحدید میکنه شمس چند فرسخ در چند فرسخ که اصلا با اندازه های حتما قاطعتون هستش، مقدار فقط یادم اینجا اون زمان فرسخ ها رو هر کارش میکردی تو در نمیمه کنیم اندازه هایی که الان مثلا میکردی خاطرتون از چند فرسخ ما گفتون؟
من الان یادم نیست کدوم رو باید من جلو بینیم، من دیدم یا نه اول دو همه میگردم کدوم میخواد بگید من یادم نیست ببینید دوباره. بله بله خلاصه عرض کنم که این ثابت بوده براشون از مباحث چند بار دیگه هم عرض کردم مهندسین خودشون همه کارا میدونستن، یاد نرز میکردم اون محور کارشون هم تشابه بوده، یعنی اساس هندسه اون پیشگویی مهندس کارها اینا و اجرام امثال اینا بخش بسیار مهمیش را مسئله تشابه در هندسه براشون سامان میداد، مثلث های متشابه، اشکال متشابه و اون احکامی که بین متشابه ها حاکمه، این خیلی خیلی ازش استفاده های حسابی حساب میکنن. یعنی خلاصتون حساب رسیدیم به اندازه گیری فاصله رودخونه یا نه؟ یه رودخونه که اصلا راه به اون طرف نداریم، یه چند قدم میرفت و میمد یه چیزی رو زمین میکشید و بعد میگو فاصله رودخونه این قدره، حالا برید متر کنید ببینید من راست گفتم، میدیدم درستم گفت. این از مثلث‌های متشابه باری استفاده میکرد و میگفت، میگفتن عجب ناقل بوان دیدور. منظور عرض کنم که حالا همون مثلث‌های متشابه رودخونه که ارزش کم است و اینا جواب میده، چون مثلث‌های متشابه رو هندسه اوکلیدوسی بیان میکرد، اما اگه مفصل‌تر میشد باید دوباره اوکر باید، چون کره زمین بود و باید قوس وقتی مفصل میشد فرق میکرد، نمیتونه سریعا اون نتیجه اوکلیدوسی را بگیره. یعنی طریفی افق زهره بعد اینم تحت اللیل، فاذا ازداد قرب الشمس من شرقی الافق ازداد میل المخروط الى غربیه. من خلاصه سری دارم میگم که بعد تصور کن چی میگفتن برای فجر کازه. میگفتن حالا که این سایه مخروطیه، یعنی از پشت زمین یه مخروطی درست شده که در فاصله زیادی سر مخروط تمام میشه، شب کیه؟ اون وقتی که مخروط بالای افق. روز کیه؟ اون وقتی که مخروط زیر افق. پس وقتی که ما الان شب داریم یعنی بالای سر ما افق قرار گرفته، این ببخشید مخروط بالای افق ماست دیگه، پس ما در شب هستیم. در شب هستیم یعنی چی؟ یعنی این ذل مخروطی بالای ما، بالای افق الان تو این هستیم، ولی این ما تاریکی را به صورت یه استوانه یا کره اینا میبینیم، ولی واقعیت این تاریکی که بالای سر ماست چجوریه؟ مخروط. ملاحظه کردید بزنگاه حرفشون ها؟ پس ما که تو شب هستیم خیالمون میرسه همه جا تاریکه، واقعا همه جا تاریک نیست، ما توی مخروط تاریک هستیم. این مخروط داره سرش میره، هرچه خورشید به چی نزدیک میشه؟ به مشرق، برای اینکه از افق بیا بیرون نزدیک میشه، سر مخروط هم میره چی؟ میره اون طرف، سر مخروط تو سایه داره همراه خورشید اون میاد بالا، سر مخروط هم داره میگرده، میاد تا کجا؟ تا اون جایی که این خط جانبی مخروط مثلا اولی که وسط نیمه شده، خط جانبی این مخروط از افق اینجوری رفته بالا تا اون وسط آسمان به سر مخروط به هم میرسه، بعد که خورشید هی نزدیک به افق میشه این سر مخروط هم داره میره، یعنی خط جانبی این چه این مخروط داره هی به دید ما نزدیک میشه، با رفتن سر مخروط خطهای جانبی که روی خود سطح مخروط رسم میشه هی دارم به دید ما نزدیک میشن،
دایره مخروط داره تغییر
میکنه، بله چون خواهدش داره تغییر میکنه و رسمش هم داره میره، این خطای جانبی هم هی دارم، خطای این طرف دارم از دید ما دور میشن، خطای این طرف شرق دارم به دید ما نزدیک میشن، این خط جانبی سایه چی؟ یعنی این خط سایه است که اون طرفش نوره، نیم سایه اون هم کار نداریم، اون طرفش نوره، درست؟ ما به خیالمون نور نیست ولی واقعا هست، ما تو مخروط سایه است، میفهم ما میاد تا جایی که هی داره نزدیک میشه راست مخروط میره پایین، اول جایی که ما از این خط جانبی میبینیم کجاست؟ کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه خط مستقیم، میگه از این چشم ما بگه به افق یه خط مستقیم ببریم پایین افق، یه خط مستقیم ببریم وسط، یه خط مستقیم ببریم بالا، کوتاه‌ترین فاصله کدومه؟ پایینیه بالاییه، ببینید یه خط پایین میره تا افق، اینم خط جانبی سایه، این خط جانبی سایه، یه خط میره پایین به افق، یه خط از بالای سر من میره به اون سایه خط جانبی و مخروط یکم وسط میره، کدومش اقصره؟ وسطیه، اونه که عموده، عمود اقصر فواصله، ولذاست وقتی اولین جا ما میبینیم یه نوری را که بالاتر افق میگیم چطور یه دفعه با فاصله از افق ما نور دیدیم، آخه نور را باید اول پایین افق ببینیم، میفرمان نه اولین نوری را که میتونیم از این مخروط ببینیم در کوتاه‌ترین فاصله است.
این فجر
کاذب و تحلیل هیئت قدیم از فجر کاذب این بوده.
حالی که واقعا وسط نیست که اینجوری که بین چیزی که عمود و سر ما میشه با اون چیزی که عمود کشیم بیلی به پایین نداره این فجر کاذب.
فرق نمی کنه، مهم برهانش میگه هر کجا عمود شد، خط مستقیمی که عمود شد، عمود بر هر کجا بود. چرا؟ چون عمود اکثر الفواصله. اون خط جانبی مخروط زل مخروط زلی زل مخروطی اونجایش که عمود شد اونجا باید فجر کاذب خود نشون بده، چون نزدیکترین نور است به چشم ما. چرا؟ چون پایین افق هم دوره، حدی نرسید به چشم اون نور را بیدونه، بالاش هم باز فاصله داره، فاصله بیشتره، ما فقط اینجا را میبینیم. ما فکر میکردم با زحماتی که یک چیزی را که میبینم توجه بکنم.
برخورد ما هم با نیم سایه است.
اولین برخورد ما با نیم سایه
این که
نیم سایه محسوب میشه. حالا اونا نیم سایه را نمیدونم چی بوده نظرشون، تحقیق بیشتری
شکی
نداره. آجا که یه جوانی اومد پیش من، یه مجله ای داد به دست من، این مجله مقاله ای درش بود، تمام گفتن یا غالب، حالا من یادم نیست، غالب این قوانین نور که امروز معروف را این پیجویی کرده بود، رفته بود در کتاب های قبلی که نیوتن هم هنوز متولد نشده بوده پیدا کرده بود، بحثاشا به این گفته بود، فلذا اونا اول کسایی نبودن که اینا رو گفت. حالا لذا نیم سایه هم از کارهای مهمی که کی کرده؟ حسن ابن هیثم بصری، حسن ابن هیثم الهازن، اگر بخواد بگردی طور مرجع ها میگنش حسن رو میگن هازن، هازن ابن هیثم، حسن هازن ابن هیثم، بله هیثم ابن هازن، من این رو یاد داشت دارم. حالا اینم میگن ببینید او خیلی کار کرده، بسیاری از قوانین نوری را که الان هم دوباره هست و بعد برای دوربین و همه اینا منصوب به اوه، خود تو مرجع ها هستان میگن او قواعد اصلی دوربین را و عکاسی و اینا را جعبه سیاهی درست کرده بود و سوراخ براش گذاشته بود و اینا را رسالاش هم هست دستا. لذا من نمیدونم نیم سایه و اینا حرفش بوده تو اون کتابش هم هست، المناظر و المرایا، المناظر و المرایا، کتاب معروف ابن هیثم بصری، و چون شیعه هم بود در به در بود، مصر میرفت این طرف این طرف، تو ازدری اگه ببینید میگن که تشیعش هم بود و تو این مسائل علمی هم دیگه عجوبه ای که معروف هم بود، میگنم تو خود شرحش هم تو زبانهای اروپا هم میگن که این شیعه بود و تشیع داشت. من یه وقتی جمع بگم که همش هم دارم دارم اول بگردم پیدا کنم. خلاصه من شما فهمید نیم سایه میگم یه تحقیق بیشتری میخواد، فعلا من خیالم میرسه تو این فضا نیم سایه مطرح نیست. بله تو فضایی هم که شفای ابن سینا اینا هست اونم خیال میکنی نیست، خیال میکنید روی بحثای طبیعیات قدیم نور را اینجور باش معامله میکردن. اما حالا ابن هیثم چیزی داشته نداشته این آمو نمیدونم، تحقیق بیشتری میخواد. خب
بعد محشدنش چی؟ چون این مخروطم یادم میاد پایین، برای همین این زاویه مود تغییر میکنه و دائما باید ببینیم اینو. یعنی چه چرا محو میشه؟
بله خب میگن که مجتهد بزرگی در عرب گفته که معنی میشه. بله من قبول دارم این فرمایش شما وقتی هست که چه جوریست که وقتی نزدیکتر میشه شما بعد میگه تو افق پیدا میشه، شیخ هم اشاره به محوش نمیکنه. و حالا که هم تجربه هم تو روایات داره که این محو میشه. حالا یه چیز دیگه هم از عرض میکنم، از سری بگم ببینید ایشون محو شدن رو اشاره نمی کنه، میخوان اینجور استدلالی ها بگن، میگن که ولا یزال و کذالک حتی یرا شعاع المحیط به و اول ما یرا منه هو الاقرب الى موضع الناظر و هو به موضع خط یخرج من بصره فی سطح سمتیته فی سطح سمتیته، یعنی دایره سمتیه، تمر به مرکز الشمس عمودا على الخط المماس للشمس و الارض هو الذي في سطح الفصل المشترك بين الشعاع والظل فيرى الضوء مرتفعا، سایه چون عمود بالاتره، نوری که در فجر کاذب دیده میشه مرتفعا عن الافق، مستطیلا به صورت عمودی هم هست. چرا؟ چون خطه همون فقط خطه جانبیه دیگه، یه خطه نه سعد. مستطیلا و ما بینه و بین الافق مظلما و هو الصبح الكاذب و هذه صورته، صورتش هم رو کشیدن. بعد دیگه ببین این نهایش هم میگن ثم اذا قربت الشمس جدا رؤی الضوء معترضا و هو الصبح الصادق ثم یرا محمرا درست و شفق به عکس صبح. که از سوالاتی که اینجا داشتن نمیدونم چیزی رو حل میکردن، اینه که میگن وقتی شمس نزدیک شد باید رؤی الضوء معترضا، این شفقی که بود به صورت عریض دیده میشه. چرا؟ اگر مسائل انعکاس نور در جو مطرح نباشه اصلا ما شفق نخواهیم داشت. یعنی اگر بریم در یک کره‌ای که اتمسفر نداره، انعکاس نور نیست، یه دفعه میدونیم چیز نوری نزید افق اومد بیرون، اصلا افق روشن نیست، جرم خورشید چی میشه؟ همونجا پیدا میشه. انعکاس نوره که این فضا را اینجور نشون میشه،
نرسیدن شعاع
مستقیم
دیده
نمیشه. ملاحظه میکنید این چه جوری میفهمودن تصویر میکردن نمیدونن.
کتاب آبا این مخروطه رو همینجور مخروطه نابود بشه و از زمان که مخروطه نابود بشه همه جا نوره، یعنی که فقط یک نقطه یک اون دیده میشه نوره، این خورشید تو فضا دارم میگم تو فضا کل همجا روشن کرده، کجا نیم سایه هم که نداریم خب. فقط یه مخروطه داری که
ولی عمود یکیش بیشتر نیست، نیستن این نزدیکترین فاصله، به جای دیگه خطای دیگه هم میتونید عمود بزنید، اما عمود از این چیزی که به مرکزش هم
کل فضا مشکل نداره، معنی نداره، به خاطر اینکه شما در واقع ولو نزدیکترین فاصله رو دارید به یک شعاع نوری، شعاع نوری به لحاظ فیزیک جدید مرئی شما نیست، مادام که به چیزی نخوره که او بخواد انعکاس بده نورش.
ولی اونا میگفتن چون این نور اینجا هست
من میبینم،
پس میبینمش. همینه که گفتن، مثلا گفتن چون فقط مقابل معده، اینا مفصل ابن سینا توضیح میده، مقابل معده یعنی نزدیکترین فاصله نور است، نوری که هست ها کیف است، هی داره نزدیک میشه، وقتی در نزدیکترین فاصله که ممکن است دیدن رسید، این باعث میشه که من او را به صورت نور رو ببینم.
بازم کاملا توجیه میشه. ببینید ما وقتی توی مخلوط تاریکی هستیم یه نور رو داریم میبینیم، خب این تا وقتی که تو مخلوط تاریکی هستیم یه خط نور داریم میبینیم، وقتی که این مخلوط تمام شد دیگه ما توی از مخلوط تاریکی در میبینیم تو محیطی هستیم که تمامش روشنه، چون تو تمامش روشنه همه جا دیگه روشن میبینیم.
خورشید باید در آمده باشه و حالو که نزدیک طلوع خورشید در نیامده ولی هم روشن هست، این نور از کجا آمده؟ فجر صادق هم هنوز داره. حالا سوالات کم نیست، اینو ببینید چقدر کار میبره و کار برده به حالا که اینا توضیح بشه. و اما فجر کاذب، این که فرمایش ایشون، کتاب های دیگه هم اگر هر کدوم دیدید منم بفرمایید. اینا رو که من پیجویی کردم برای حالا دیدم جلوترم اون آقا سوال کرده بود، دیده بودم اینا رو دیگه حافظه و بالکل رفته بود، بذار دیشب مقداری که ممکنم بود اینا دوباره نگاه کردم، بخشش یاد اومد بخشش هم که نایده بودم جدیدن دیدم، چیزای جالبی هم درش بود. عرض کنم که الان وقتی میخوان قطع نظر از مسائل شرعی میخوان بگن، یکی رو میگن شفق، شفق اون لغتش رو نمیدونم تایلان یه چیزی بود تی دبلیو آی لاکشن اینجور چیزی بود یا یه چیز دیگه
توالایت
که دبلیو داره، حالا من تلفظش هم نمیدونم فقط لغتش رو دیدم که اینا میگفتن شفق، سپیدنا شفق با همون اصطلاح اینا میگه از نظر فنی سه بخشش میکنن، همینی که تو این کتاب تشریح الافلاک ناس قدیم بوده هزاران سال پیش که میگفتن که شفق نجومی، یعنی نجومیین ستاره شناس ها میگفتن وقتی جرم شمس 18 درجه زیر افق هست یک کمی از نورش توی چی میتابه، فجر صادق ها، فجر صادق 18 درجه کازه با دیگه بلکن، فجر صادق 18 درجه شمس که زیر افقه اینجا فجر صادق دیدن شد، بعد از 18 درجه تا 12 درجه 3 تا 6 تا 6 تا 18، از 18 درجه تا 12 درجه هرچی افق روشن میشه این اسمش از فجر نجومی شفق نجومی، حالا ذکرده یک، از 12 درجه تا 6 درجه هوا گربگ میشه، مردم هنو میل ندنن خوششون نمیار را بیفتن عموم، برای اون حالت سازندگی که خودشون داشتن، نه اینکه اشتغالات ضروری داشته باشن. اون حالت ندید پرنده اون وقتی که کم کم در آماده میشن تو اون فاصله برای اینکه بیرون بیان، اون حساب فطرت حیوانی ها. اونا میگفتن شفق ملوانی، مال دریانه وردی آماده شدن برای اینکه در اگر شب میخوان نباشه برن برای دریا. از شش درجه تا طلوع هم شفق شهری، یه دیگه وقتیه که دیگه مردم حاضرن راه میفتن تن نوروز حسابش میکنن. این سه تا تقسیم بندی دارن تو با جو شفق شش درجه تا صفر درجه که طلوعه، شفق شهری شفق از 12 درجه تا 6 درجه هم شفق ملوانی، از 13 درجه تا 12 درجه هم شفق نجومی. اینا رو داشتن. اما خب فجر کاذب چی؟ دیروز عرض کردم من این بحثی شفقش رو یادم بود، چیزی نبود. بعد که مراجعه کردم دوام من قبلا هم بر خود کرده بودم، اونا یه اصطلاح دیگه، دو تا اصطلاح کنار هم، یکیش که زیاد به کار میبرن فلس دان، دان یعنی سپیده، دی دبلیو ای ان سپیده، سپیده یه غلط، به فجر کاذب میگن سپیده یه غلط. پس اون شفق چی؟ شفق نجومی سپیده یه راسته. اما اون صبح کاذب سپیده نجومی هم حتی نیست، سپیده فلس، دروغ، غلط. این یکی هم تعبیری که بیشتر دارن و اون دقیق تر است که توی مرجع ها مراجعه بکنید که در لغتش یادون بیاد، بله زد اولش بود، زدیاکال به نظرم بینده، زدیال، زدیکال یا زدیاکال، زد ای ای یعنی چی؟ اسم منطقه البروج منطقه البروج، کمربند بروج. این اسمی که الانی بعد از کشفیاتی که از 300-400 سال قبل شده که اگر اینا درست باشه ما اون درست تقریب بکنیم و فهمیده باشیم خودش کرامتی میشه برای تس بله؟
زودیاکال
بله، حالا دیاش هم خونده میشه اینا نمیدونن، زودکال بگیم یا زودیاکال، منطقه البروج درست؟ بعد میگن که زودیاکال لایت، نور منطقه البروج، میشه فجر کاذب. حالا چرا؟ تو مراجعه هم بکنه خودم ببینید. میگم یه نفر کرامت میشه به تسبیح فجر کاذب ما که این همون جام تو اونا گفتن که این نزد مسلمان ها تفاوت گذاشته شده، پیامبرشون گفتن این کاذبه، اینا خودش اونجا تذکر دادن. کذبش از این جهت قشنگه که اگر این که فعلا من بزنم اومد جلوتر، یا که میگفتن نور ما میبینیم، گفتن نور ما میبینیم دیگه، چرا کاذب، چرا دروغ. اون صادق هم میگفتن اصدق که کل ما نظرته و الی، هی مرتب میبینیش، اما این نه. و حالو که عکسایی هم که برای این ذنب و سرحان دوم گرگی عکساشو انداختن، این یه چیز کمی نیست، نور حسابیه توش، جای بسیار تاریکی که عکس ازش گرفتن یه چیز عمودیه پر رنگ و پر نور و حسابیه هست. چطور دروغه؟ از کجا پیدا میشه؟ اگر نور شمسه که تو نزدیک به ما شده در این ظل مخروطی، خب کجاش دروغه؟ خورشید نزدیک شده دیگه، ولی چه دروغش چیه؟ باید یه چیزی بگیم خلاصه، یعنی بعدش محو میشه یا امثالی. اما این که از قرن 17 به بعد دو سه تا تحقیق گسترده برای این کردن اینجوری بود. حالا اگر مروری من نگاه کردم، بیشترش رو خاصی خودم نگاه کنم، حاصلش اینه که یه چیزایی مربوط به اتمسفر زمین، یعنی نور وقتی میتابه تو جو تو فضا به دید ما نزدیک میشه، انعکاس تو محدوده زمین صورت میگیره، این میشه صبح ما. یعنی چی؟ یعنی نور خورشید تو فضای اتمسفر و فضایی که بالا سر ما داره کار انجام میده، درست شد؟ انعکاس هرچی بخواه اسمش بذارید میشه پدیده سپیده، پدیده صبح، فجر، راسته، یعنی مال افق ماست تو فضایی که از زمین و فضایی که مربوطه به جو ماست. خب این فجر کاذب چیه؟ نوشته با اون تحقیقاتی که انجام دادن دیدن اصلا این مال اتمسفر زمین نیست، غبارهای کیهانی هست تو کل منظومه شمسی پخشه بیرون زمین ها، و پخش بودن اونم طوری است که شمس که داره اینا دورش میگردن که به دید ما خیالمون هست شمس داره دور ما میگرده، در اون سطح منطقه تو بروج نور خورشید همینجوری که اینا دور بزنن این نور میفته در اون غبارهای کیهانی تا با فاصله زیاد، ولی در این انعکاس شعاع خورشید به چی؟ به اون غبارها، چون خیلی مثل از دور کهکشان چطور یه چیز سفیده میبینید، اینا هم چون زیادن و از دور انعکاس بسیار گسترده عددی دارن به صورت یک ستونه عمودی نور در میاد. چرا عمودی؟ چون در صفحه متفتح البروجه. و از چیزای جالبه که هم براش گفتن اینه، گفتن این که نزدیک افق ما میبینی این یه جا پر نورشه، و الا بعدم با رصدهای بسیار دقیق دیدن همین فجر کاذب کمربندی دائما هست، یعنی شب تا صبح شما این فجر کاذب ما میتونید ببینیدش، فقط خیلی کم نوره، ضعیفه و یک سر نقطه هم داره، سر نقطه هم اسمش هم گفتن، یعنی درست نقطه مقابل مرکز شمس. اگر شمس زیر الان پای ما باشه تو شب، این نقطه مقابل این فجر کاذب بالا سر میشه، درست نقطه مقابل خورشید. اگر خورشید اینجا باشه دست راست زیر زمین ما باشه، سرش این طرفه، سر اون نقطه تو منطقه طول بروج داره دور میزنه سر این چی، نقطه ای که مقابل خورشیده و گرهم کومون این را داره تشکیل میده. اینا میگن این چیزاییه که حالا حرفایی که زدن این 300-400 سال بهش رسیدن که اصلا قبل از فرمایشدون اگر این حرف اینجوری که من فهمیدم من درست فهمیده باشم و این حرفم درست باشه و چه تصمیه کاذب خیلی جالب میشه، یعنی اصلا مال افق و زمین و مال ما نیست، یه چیز بیرون بیرون اصلا اتی دستگاه زمین مربوطه به منظومه شمسی میشه، کاذب بودن خیلی واضحه. نور شمس مال شما الان نی، این نور شمس مال یه چیزایی چطور این نور شمس میتابه به ظهر شما میبینید ربطی به طلوع و غروب خورشید برای شما نداره، اینم این نوری که میبینید مال ذراتی بسیار فراتر از شما زمین شما و این نور را میبینید. چیزی فهم بفهم بله
نقطه مقابل خورشیده این فجر کاذبی که مرئی میشه، اون رفت چرا
که همون
سمت مشرقه؟
در سمت مشرقه اما توی سطح منطقه طول بروج، یعنی یه جای دیگه این نیست که درست کجم هست، یعنی اگر ما یه جایی هستیم که منطقه طول بروج کمربندی همایلیه اون صبح اینجوری زده میشه تو سطح منطقه طول بروج، اگر جایی هستیم که نه اون منطقه طول بروج هم به صورت عمودی میاد بالا، اگه بریم هی عرض جغرافی اون بیشتر بشه به طوری که منطقه طول بروج هی بخوابه، یعنی مثلا فاصلش با افق 20 درجه بشه، سپیده سوان اینجوریه بود تو عکساش هم بعضی ها که عکس گرفتن اینجوری، من گفتم کج گرفتن دوربین را اول، سپیده اینجوریه، ملاحظه میکنید این سپیده دوم گرگی چرا اینجوریه؟ الان اگر اینجور باشه پس الان خودش تو سطح منطقه طول بروج نشون میده، مثل راه شیری، مثل راه چی میگن کهکشان، راه شیری که اسمش چیه، اسم عرفیش راه مکه، راه مکه میگن دیگه چی، یه چیزی میگن دیگه راه شیری و راه مکه، چون به طرف قبله را نشون میدادن مثلا راه مکه. خب این الان چه جوریه؟ این هر وقتی از شبان رو نگاه کنید جایش سرتون کهکشان راشی هم همون چیه؟ معادل منطقه طول بروجه، و لذا ما اگر این طرف اون طرف بریم او هم به تناسب خود ما نشون میده از باب اختلاف منظر، ولی خود او در اون سطح همیشه قرار میده، لذا این ذرات غبارهای کیهانی هم که نور بهشون میتابه این حرف درست باشه، اونا یه جایی هم روشنه، ربطی به افقهای عرض و طول بلاد نداره، فقط مهم اینه که هر کسی کجای کره زمینه اینو چجوری میبینه، یک کسی که مثلا در استوا هستن مکه مشرفه این اینجوری میبینه، یک کسی که در مسکو اینو اینجوری میبینه، مثل هلال، هلالی که الان برای ما هست این نرم افزاری هست، ما دیدیم کی بود احمد منذر یک کسی بود نرم افزار خوبی داره درست کرده بود، یکی از گزینه‌هاش این بود که شما میتونید در همه نقاط کره زمین نحو هلال رو ببینید، یکی هلالی که الان برای ما شکمی داره و اینجوری میرین توی یک جای نقطه دیگه میبینن اصلا درست فرق میکنه، دیگران داره همین هلال رو جوری دیگه میبینن، این هم اصلی داریم که به دید مربوط میشه و جالب. لذا همین فجر کاظمان اینجوریه، یه واقعیتی برای جب داره، اما واقعیت فجر به معنای بدیده ای که مال افق قاتن در یک نقطه ایه، این نه به او مربوطه. همینجوری که او داره میبینه دیگران اصلا اینا نمیبینن. اگه ما الان صبح را قشنگ میبینیم نزدیک طول هوا روشنه، کسانی که در تبریزن اصلا این روشن رو نمیبینن، هوا تاریکه. اما اون نور فجر کاذبی که پیدا میشه رو، اون نقطه خاصی پر نوریش برای تبریز بعد صورت میگیره، اما اون پر نور شدنش برای اونا بعد صورت میگیره، نه اینکه خود اصل ظهورش برای اونا بعد باشه. این چیزایی که من تو جمله چند لحظه مراجعه کردم و دیدم حالا خواستی بحث بیشترش رو مثلا خوشم جمع بری بکنید توی جزبه، چیزی که همه چیزا معلوم باشه، جوانی شما حال بیشتر. خب حالا وقت گذشت، انشاءالله که وقتی مطالب اینا رو زنده بگی فرده. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.